ساعت 20 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مذاکرات هسته‌ای بدون حضور وزرای خارجه روسیه، چین و فرانسه ادامه دارد. چین خواستار مصالحه سیاسی برای حل اختلافات باقی مانده در مذاکرات هسته‌ای شد. و گروه خلافت اسلامی اردوگاه پناهندگان یرموک در نزدیکی دمشق را تصرف کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز چهارشنبه بدون حضور وزرای خارجه روسیه، چین و فرانسه در شهر لوزان ادامه پیدا کرد. مذاکرات دو جانبه و چند جانبه در سطوح مختلف پس از پایان مهلت تعیین شده در نیمه شب سه‌شنبه با توافق طرفین روز چهارشنبه نیز پیگیری شد. گرچه وزرای خارجه روسیه، چین و فرانسه محل مذاکرات و شهر لوزان را ترک کردند، ولی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ابراز امیدواری کرده است که از روز چهارشنبه کار نگارش تفاهم نامه آغاز شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک دیپلمات آلمانی گفته است که شب گذشته طرفین بر سر چندین موضوع مهم به بنبست رسیدند، ولی پس از کار شبانه روزی کارشناسان اکنون وزرای خارجه حاضر در محل سرگرم بررسی گزارش‌های تهیه شده هستند. این دیپلمات آلمانی پیشرفت‌هایی به دست آمده را قابل توجه توصیف کرده است. اما برای بررسی بیشتر آخرین خبرها پیرامون مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1، امینک هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به شهر لوزان سوئیس روی خط ارتباطی ماست. هانا، از آخرین خبرها در باره صحبتی که گفته شده که کار نگارش تفاهم نامه از روز چهارشنبه آغاز میشه، آخرین خبرها رو در باره ادامه مذاکرات هسته‌ای از لوزان برامون بگو.
سلام میکنم به تو رضا و به شنوندگان رادیو فردا. بله، ارزیابی که از اون چه که در شهر لوزان حداقل در 24 یا 48 ساعت گذشته رخ داده کمی متفاوت است، اما اون چیزی که بیشتر احتمال داره که اتفاق افتاده باشه این است که مذاکره کنندگان ایران و 5 به علاوه 1 تا ثانیه آخر مهلتی که داشتن برای دستیابی به چارچوب توافق جامع تا 12 شب گذشته بر مواضع خودشون پافشاری کردند و نتونسته بودند به اون نتیجه‌ای که میخوان دست پیدا بکنند. اما پس از اون احتمال داده میشه که راه حل‌های دیگری بر روی میز قرار گرفته و اونها حال در حال تهیه نهایی کردن این راه حل‌ها هستند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفته که در صورتی که این راه حل‌ها نهایی بشه، متنی آماده خواهد شد برای ارائه به عموم به عنوان یک بیانیه مطبوعاتی که حاوی کلیاتی از این تفاهم خواهد بود، جزئیات اون منتشر نخواهد شد. اینکه پس از این بیانیه مطبوعاتی و پس از این تفاهم بر سر راه حل هاست که ایران و 5 به علاوه 1 باید بر سر جزئیات کار بکنند. اما اون چه که مشخص است با توجه به حساسیت موضوع، طرف‌های مذاکره کننده هم صحبت‌ها و مواضع خودشون رو با خبرنگاران بیشتر در میون می‌گذارند. امروز ما از آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان می‌شنیدیم که تا زمانی که بر روی همه موضوعات توافق نشه، گویی توافقی به دست نیامده، حتی اگر یک چند درصدی از اختلافات باقی مانده باشه. ما منتظریم در اینجا در لوزان و به محض اینکه تحول تازه‌ای در این زمینه اتفاق بیفته، شنوندگان رادیو فردا رو حتما در جریان تازه‌ترین اخبار از لوزان، از اونجایی که قلب مذاکرات هسته‌ای در این ثانیه‌ها و دقایق در اون میتپه، با در جریان خواهیم گذاشت.
همینطور خواهد بود، در بخش‌های بعدی خبر با تو خواهیم بود. ولی هانا، قبل از خدافظی، یک در خبرها داشتیم که چین خواستار مصالحه سیاسی برای حل اختلافات باقی مانده در مذاکرات هسته‌ای شده و از ایران خواسته که به این مصالحه سیاسی تن بده. دقیقاً چقدر این بیانیه‌ای که گفته شده که وزیر خارجه چین یک بیانیه 4 ماده‌ای صادر کرده، چقدر این بیانیه تأثیر داشته در نظر تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران؟
البته اون چه که در اتاق مذاکره مطمئنن رخ میده چیزی نیستش که ما ازش اطلاع داشته باشیم، اما یک نکته بسیار پررنگ بود در بیانیه 4 موردی وزیر خارجه چین پس از اینکه شهر لوزان رو ترک کرد. وزیر خارجه چین در مورد 4 که در این بیانیه نوشته اشاره میکنه به اینکه مهم هست که طرفین فراموش نکنند و به نقش حیاتی شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان یک ابزاری که میتونن برای به عنوان راه حل ازش استفاده بکنن تاکید کرده. ما میدونیم که موضوع شورای امنیت سازمان ملل متحد در این روزها و هفته ها موضوع پررنگی بوده، از این جهت که ایران خواستار رفع همه قطعنامه‌های شورای امنیت علیه تهران هست و چیزی که ایران خواستار اون هست اینه که از طریق یک قطعنامه این توافق جامع احتمالی که باید تا تیر ماه حاصل بشه تصویب بشه و قطعنامه جدید جایگزین قطعنامه‌های پیشین بشه و سعی بکنه که به موقعیت ایران در جامعه بین‌المللی هم کمک بکنه.
ممنون از تو هانا. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به شهر لوزان سوئیس بود و از آخرین تحولات و خبرها پیرامون گفتگوی هسته‌ای ایران و گروه 5+1 برامون میگفت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما دخالت احتمالی ایران در پرونده آمیا و مشکلات سیاسی رئیس جمهوری آرژانتین برای اثبات بیگناهیش در این پرونده هنوز در آرژانتین مسئله ساز است. همکارم شاهین بشیری طی گزارشی به آخرین تحولات در این زمینه پرداخته.
بازپرسان آرژانتینی پرونده انفجار مرکز یهودیان که سال 1994 در بوئنوس آیرس رخ داد برای بار دوم درخواست فرجام کردند تا از مختومه شدن پرونده کریستینا فرناندز د کرشنر رئیس جمهوری این کشور جلوگیری کنند. خانم کرشنر متهم بود که برای پنهانکاری آنچه حضور مقامهای ایرانی در انفجار مرکز یهودیان بوئنوس آیرس در سال 1994 عنوان شده دست به توطئه زده است. پیش از این دادگاه فدرالی در آرژانتین ضمن رد این گونه اتهامات پرونده خانم د کرشنر را در این زمینه مختومه اعلام کرده بود، ولی به گزارش خبرگزاری رویترز اکنون بازپرسان پرونده خواهان آن شدند که پرونده گشوده شود تا امکان انجام تحقیقات بیشتر فراهم آید. اتهام خانم کرشنر در سرپوش نهادن بر نقش احتمالی ایران در انفجار آمیا مرکز یهودیان بوئنوس آیرس دولت وی را دچار آشفتگی بی سابقه ای کرد. این اتهام از سوی آلبرتو نیسمان دادستان پیشین آن کشور مطرح شده بود، کسی که جسدش دی ماه گذشته در آپارتمان محل سکونتش کشف شد. مرگ مشکوک آقای نیسمان تنها 18 ساعت پیش از برگزاری نشستی در مجلس آرژانتین که قرار بود وی طی آن به ارائه دلایل و مدارک که خود برای وارد آوردن چنین اتهامی به خانم د کرشنر بپردازد به گمان زنی های بیشتری دامن زد. آلبرتو نیسمان گفته بود خانم د کرشنر به منظور عادی سازی روابط با ایران و انجام معاملات نفتی در صدد تبرئه ایران از اتهام دست داشتن در بمبگذاری سال 1994 میلادی در آمیا بوده، انفجاری که 85 کشته بر جای گذاشت. اما از دیدگاه قضایی آیا صرف این که خانم د کرشنر تلاش کرده تا روابط کشورش را با ایران بهبود بخشد میتواند دلیلی باشد برای اینکه تلاش کرده تا شواهدی را پنهان سازد؟ فرهاد عاملی استاد حقوق در دانشگاه سوربن و انستیتوی مطالعات سیاسی پاریس در پاسخ این پرسش به رادیو فردا میگوید
ممکنه که یکی از قرائنی باشه که بشه روش صحبت کرد. یعنی خب اولین قرینه ای که به نظرش میاد اینه که بگه که خب روابط در این زمان بوده که ترمیم شده، ولی به خودی خود این یک مدرک محکمه پسند نیست. بنابراین مطلبی که میمونه یکی این که به پرونده مراجعه بکنیم که ببینیم که چه مدارک واقعی از طرف دادستانی از طرف بازپرس اینها ارائه شده. مطلب دوم اینه که نباید از یاد ببریم که در تمام اینجور مسائلی که خیلی سیاست درشون دخیل هستن استقلال قوه قضاییه به نسبت قوه مجریه در هر کشوری و در این کیس بخصوص در کشور آرژانتین خیلی اهمیت داره و همینطور هم که میبینیم از لحاظ سیاسی به هر حال حداقل در نوشته گفته میشه که دادستان که سیستمشون شبیه سیستم آمریکا هست یه دادستان مستقلیه و اون بازپرس هم به هر حال قضات نشسته هستن و اونها هم مستقلن، ولی خب در عمل باید دید آیا اون قضات این کارها رو میکنن برای واقعا پیدا کردن حقیقت یا برای اینکه به هر حال یک خدمتی بکنند به کسانی که مخالفت میکنن با خانم کیشنر، یعنی مسئله رو سیاسی میکنن.
فرجام خواهی برای بازگشایی پرونده اتهامی خانم دکرشنر روز سه‌شنبه توسط یک دادستان به نام جرمن مولدس انجام گرفت. کسی که ماه گذشته تظاهراتی را با حضور 10,000 نفر برای یادبود آلبرتو نیسمان سازماندهی کرد تا به فضای رعب و وحشت و دخالت در قوه قضاییه آرژانتین اعتراض شود. آقای مولدس در این فرجام خواهی رئیس جمهوری آرژانتین را متهم به مشارکت در طرحی پنهانی در جهت ارجح دانستن منافع یک کشور بیگانه بر منافع آرژانتین کرده است. آنیبال فرناندز رئیس دفتر ریاست جمهوری آرژانتین در واکنش به این عمل به خبرنگاران گفت جرمن مولدس با این فرجام خواهی که بی اساس و دارای انگیزه سیاسی است مرتکب یک امر خلاف قانون شده است. رئیس جمهوری آرژانتین تا کنون تمام اتهام‌ها در مورد پنهانکاری و مشارکت در هر گونه طرح به منظور مخدوش نشان دادن واقعیت را رد کرده و ایران نیز هر گونه نقشی در انفجار آمیارا انکار می‌کند.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود. اما خبر آزادی جیسون رضاییان، خبرنگار بازداشت شده یه روزنامه واشنگتن پست که به اتهام جاسوسی در ایران زندانی است، تکذیب شد. بعد از ظهر روز سه‌شنبه برخی سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده اقدام به انتشار شایعی مبنی بر آزادی جیسون رضاییان با عفو آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی کرده بودند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم رویا کریمی مجد.
همزمان با تکذیب خبر عفو جیسون رضاییان، خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن پست اعلام شد که وی به زودی محاکمه خواهد شد. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک منبع آگاه قضایی روز سه‌شنبه اعلام کرد که نتیجه پرونده جیسون رضاییان بعد از قطعیت و اتمام دادرسی اعلام می شود و او به زودی محاکمه خواهد شد. این خبر ساعتی پس از آن منتشر شد که خبرگزاری تسنیم به نقل از وکیل مدافع وی خبرهای منتشر شده درباره آزادی موکلش با عفو آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. روز سه‌شنبه در پی دستور عفو و تخفیف مجازات 809 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب توسط آیت الله علی خامنه ای، برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی این خبر را منتشر کردند که نام جیسون رضاییان نیز در این فهرست عفو قرار دارد. با این حال تنها ساعتی پس از انتشار این خبر، خبرگزاری تسنیم به نقل از وکیل جیسون رضاییان اعلام کرد که وی در حال حاضر متهم بوده و هنوز محاکمه یا محکوم نشده است تا مشمول قانون عفو محکومان شود. پیش از این نیز محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران درباره امکان عفو آقای رضاییان توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته بود که پرونده وی نخست باید در دادگاه مطرح شود. محمد جواد لاریجانی آبان ماه 93 در مصاحبه با شبکه یورو نیوز در این حال وعده داده بود که وضعیت پرونده آقای رضاییان تا کمتر از یک ماه بعد روشن خواهد شد. جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست در تهران، آخرین روز تیر ماه سال 1393 به همراه همسر خود یگانه صالحی بازداشت شد. خانم صالحی مدتی بعد با قرار وثیقه آزاد شد، اما آقای رضاییان به دنبال تمدید قرار بازداشت همچنان زندانی ماند. در این مدت علاوه بر مقام‌های دولت آمریکا، چهره‌های گوناگونی خواستار آزادی او شدند. از جمله محمد علی کلی، قهرمان شهیر مشت‌زنی، 21 اسفند ماه سال 93 از مقامات ایرانی درخواست کرد که این روزنامه‌نگار را آزاد کنند. برخی از نمایندگان مجلس و وبسایت‌های خبری در ایران جیسون رضاییان را به جاسوسی متهم کردند. در همین حال حمید رسایی، نماینده تندروی مجلس ایران، برخی از مدیران نهاد ریاست جمهوری را متهم کرده که از آقای رضاییان حمایت کردند تا از مراکز حساس جمهوری اسلامی بازدید کند. برخی وبسایت‌های خبری از جمله وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی از اسماعیل سماوی، خواهرزاده حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، به عنوان فرد مورد نظر حمید رسایی نام بردند. علاوه بر جیسون رضاییان، سعید عابدینی کشیش و امیر حکمتی سرباز پیشین ارتش آمریکا، دو شهروند ایرانی آمریکایی هستند که در زندان‌های ایران به سر می‌برند.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد بود. اما شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی اردوگاه پناهندگان فلسطینی یرموک در جنوب دمشق را تصرف کردند. سعید انور عبدالهادی، مسئول امور سیاسی سازمان آزادی بخش فلسطین در دمشق، در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت که حمله شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی به اردوگاه یرموک صبح امروز چهارشنبه صورت گرفته است. اردوگاه یرموک بیش از یک سال به دلیل جنگ‌های داخلی در سوریه محاصره نیروهای دولتی بود. از این رو ساکنان آن که آوارگان سوری و فلسطینی بودند از حدود 150 هزار نفر به 18 هزار نفر کاهش یافتند. اهمیت پیشروی داعش به این منطقه این است که برای نخستین بار شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی خود را به نزدیکی پایتخت سوریه رساندند. با این خبر به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. تا 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.